بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 9، 27 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب میرسیم به فصل چهارم که درباره انقسام تغییر هست، که در حقیقت حرکت به عنوان یکی از اقسام تغییر مطرح میشه. لذا منطقا همطور که تو بدایه این گونه عمل شده بود، بهتر بود که این فصل، یا متعین بود که این فصل قبل از بحث حرکت میومد، که ابتدا ما با خود تغییر یا تغییر آشنا بشیم و بعد از اون با یکی از اقسامش به نام حرکت آشنا بشیم. ولی به هر حال علامه، عرضم به خدمت شما، این بحث رو در این در نهایه برخلاف بدایه در فصل چهارم و بعد از این که حرکت رو تعریف کردن میارم. خب تغییر چیه؟ تغییر و تغییر یک تعریفی که میشه براش کرد همون خروج و شیء من القوت الى الفعل، خارج شدن یک شیء از قوه به فعل، که در حقیقت این میشه به منظره جنس بین برای اقسامی که این تغییر دارد، خارج شدن یک شیء از حالت بالقوه به حالت بالفعل. که در ابتدا علامه میگن این تغییر یه وقت هست که در ذات شیء اتفاق میفته، یعنی ذات شیء دگرگون میشه، یا به تعبیری ذاتی تغییر میفرماین، یا تغییر توی ذاتی اتفاق میفته. مثل اونجایی که آب میشود بخار، که اصلا ذات شیء عوض میشه، جماد میشه نبات، اونجا ذات شیء عوض میشه. یه وقت هم از تغییر در اون حالات رو، یا به تعبیری در عرضی شیعه، اونجا که مثلا آب رو شما تو این توی کاسه میریدید به شکل کاسه در میاد، بعد عرضم به خدمت شما در فرض کنید یک مکعبی میریدید به شکل مکعب در میاد، یعنی اون عرضش حالتش عوض میشه، یا سیب رنگش عوض میشه از سبزی به قرمزی. خب اینا که دیگه بحثاش گذشته و روشنه، اما اونی که عمده باید مورد توجه در این فصل به عنوان اقسام تغییر قرار بگیره، تغییر دفعی و تدریجی هست. یعنی این خروج شیء من القوت الى الفعل، اینو شما به منظره جنس در نظر بگیرید و اون تدریجا اگه بهش اضافه بشه میشه به منظره فصل و میشه حرکت. و اگر عرضم به خدمت شما تدریجا نباشد، دفعا، یعنی این تغییر دفعا اتفاق بیفته، دیگون حرکت نیست. ولی خب همطور که میبینید در هر دو حالت، چه در تغییر تدریجی چه در تغییر دفعی، باز شما با قوه سر و کار دارید. یعنی تغییر چه میخواد دفعی باشه، حالا میرسیم بعد، تغییر چه میخواد دفعی باشد چه تدریجی باشد، بالاخره از قوه جدا نیست، و اگر از قوه جدا نیست از هیولا هم جدا نیست. و برهانش هم گذشته دیگه، شما گفتید کل حادثن زمانیین مسبوقون به قوتن و مادتن تحملها، یا به قوتن و مادتن و مدتن. تغییر حالا چه میخواد دفعی باشه چه میخواد تدریجی باشه، این بالاخره یه امر حادثیه، یه حادث زمانی است، نبود زمانی و بعداً بود شده. پس اون قاعده اقتضا میکند که مطلق تغییر، اما تدریجی و دفعی، این مسبوق باشه به یک قوه‌ای، مسبوق باشه به یک ماده‌ای و در بستر زمان اتفاق بیفته. حالا تدریجم خب قبلا علامه بیان کردن، بازم اینجا میگن تغییر تدریجی یعنی اون خروج از قوه به فعلی که شما میتونید تقسیمش بکنید، به اجزای فرضی بگید این جزء اوله، این جزء دومه، این جزء سومه و الی‌آخر. اما تغییر دفعی دیگه قابل تقسیم نیست، در یک آن اتفاق میفته. تغییر تدریجی در بستر زمان به امتداد زمان، اون هم امتداد داره، اما تغییر دفعی تو آن اتفاق میفته. آن به معنای طرف و زمان، یعنی اون نهایت زمان رو میگیم آن. چطور نهایت خط مثلا نقطه است؟ تشریح بخوایم کنیم، تغییر تدریجی مثل خط محقق میشه، پهنه در گستره زمان، اما تغییر دفعی مثل نقطه است، دیگه اجزا نداره، در یک آن، یعنی در اون پایان زمان، در فرازمان اتفاق میفته. عرضم به خدمت شد. ولی خب اون نکته مهم که توجه بشه، همون که گفتم، تغییر چه دفعی چه تدریجی در بستر قوه اتفاق میفته، در بستر هیولا اتفاق میفته. و اگر تو فروعات فصل، عرضم به خدمت شما، فصل دوم توجه داشته باشی، یک تلازم دو طرفه ما داشتیم. هر جا حرکت باشد اونجا چی هست؟ قوه و هیولا هست. و هر جا قوه و هیولا باشد اونجا چی هست؟ حرکت هست. خب اگر این تلازم شما بپذیرید، الان میگید مطلق تغییر رو شما معنا کردید به خروج از قوه به فعل. پس تغییر چه تدریجی چه عرضم به خدمت شما دفعی هم که باشه، باز باید در بستر حرکت. حالا اونی که تدریجی است که اصلا عین حرکت، اما اونی که دفعی است، اون باید کجا اتفاق بیفته؟ در بستر حرکت، یعنی از حرکت نمیتونه جدا باشه. درست دفعی است و در آن اتفاق میفته، ولی باید تو حرکت اتفاق بیفته. خب چطوری تو حرکت اتفاق بیفته؟ حرکت که شما میگید در بستر زمان پهنه، بعد در بستر زمان امتداد داره، از اون طرف تغییر دفعی میگی تو آنه، تو توی فرازمانه، یک امری که تو زمان پهنه، یه امری که در آنه. نقطه با خط چه نسبتی داره؟ لذا اینو باید، این معما رو باید حل کرد. حلش به اینه که این تغییر یا در به نحو حقیقی اگه بخوایم در نظر بگیریم، از اعتبار اینا خارج بشیم، یعنی بگیم حقیقتاً یک تغییر دفعی اتفاق افتاده، این یا باید در ابتدای حرکت اتفاق بیفته. اون ابتدای حرکت چیه؟ یعنی همون طرف الحرکت، نهایت حرکت، نهایت زمانه.
کجا میگیم؟ تغییر دفعی
اتفاق افتاده رو از کجا میگیم؟ یعنی چی از کجا میگیم؟ اگر تغییر دفعی، اگر تغییر دفعی رو شما بپذیرید که وجود داره، که حالا میگیم که وجود داره، حالا ما میگیم اگره، رو اگر داریم، اگر اتفاق بیفته کجا اتفاق میفته؟ اگر اتفاق بیفته، اگر، یعنی اگر داشته باشیم، در چه بستری اتفاق میفته؟ میگیم اگر تغییر دفعی داشته باشیم، این در بستر حرکت اتفاق میفته. خب در کجای حرکت؟ در متن حرکت. خب این نقطه است، اون خطه، نمیتونن بر هم تطبیق کنن. میگیم ها، در انتها و ابتدای حرکت. ابتدای حرکت هنوز اون یک حالت دفعی است، انتهای حرکت هم یک حالت دفعی است. اون عرضم به خدمت شما، این موجودی که شروع می کند به حرکت، اون ابتدا که میخواد اون نقطه سکون خودشو ترک کنه، اون ترک اون نقطه ابتدا، اون در آن اتفاق می افته. اون از نقطه آغازین کنده میشه، شروع می کنه به حرکت، اون کنده شدن، اون ترک اون نقطه در یک آن اتفاق می افته، بعد اون حرکت ادامه پیدا می کنه. تو نهایت هم که میرسه اون وصول،
شما باید قبل حرکت زمان اصلا معنا داره.
بله،
قبل حرکت زمان معنا داره که میگم در یک آن حرکت.
خب دیگه آن که شد فراز زمان دیگه، آن شد نهایت حرکت دیگه، خود معید ما هست. اگر ما میگیم تغییر دفعی در آن اتفاق میفته، آنم طرف و زمانه. پس زمان تو بستر حرکت، ابتدای حرکت ما زمان نداریم، اونجا میتونیم این تغییر دفعی رو اونجا بگیم وجود داره، اون آغاز به حرکت، اون که این شی ساکنه، این شی بله بله زمان نداریم، اما هیولا داریم. همینو گفتیم دیگه، برهان شما همینو میگه، برهان شما میگه تغییر حادث زمانی است، یعنی تغییر زمانی نبود بعدن بود شد. خب کل حادث زمانی مسبوق به قوت و ماده، باید اون بس هیولا باشه. ابتدای حرکت، هنوز حرکت شروع نشده همونطور که فرمودید، پس هنوز زمان نداریم، پس اونجا میتونه یک فرازمانی اتفاق بیفته. یعنی همین که این قندانی که مثلا میخواد شروع به حرکت کنه، این کنده شدنش از اون آغاز، ترک اون نقطه آغازین، این تو آن اتفاق میفته، تو فرازمان. بعد که این حرکت میکنه، بعد حرکتش تو بستر زمانه، اونجام که به این نقطه میرسه، وصولش به این نقطه در فرازمان هست. پس به معنای حقیقی ما میتونیم تو ابتدای حرکت یک تغییر دفعی داشته باشیم، همون که شی از سکون به حالت حرکت در میاد، در انتهای حرکت هم که این متحرک میخواد واصل بشه به اون مقصد، اونجا هم عرضم به خدمت شما توی آن اتفاق میفته و یک اونجا یک تغییر دفعیه. حالا برای که ملموس‌تر بشه من تطبیقی بحث بکنم. بله نزول دفعی یعنی چی؟ نزول دفعی خب اون که فرا ماده است دیگه، اون باز رفته تو فضای مجرد. اون یعنی چی؟ نزول قرآن یعنی چی؟ من در جای خودش تو عرفان انشاءالله، تو فلسفه هم به اینا پرداخته نمیشه. خب عرضم به خدمت شما، الان ما یه نکته رو گفتیم مشا قاله به حرکت جوهری نیست، درسته؟ مشا، ولی گفتیم او بالاخره نمیتونه انکار بکنه که این آب میشه بخار، خب یه جوهری شده، جوهر دیگر، یه ذاتی تغییر کرده، این خاک شده جماد، ببخشید این خاک شده نبات، یا جماد شده نبات، اینا رو که نمیدونه، اما تحلیل او، تفسیر او چیه؟ میگه اینا تغییر دفعیست، اینا در آن اتفاق میفته، اینا کون و فساده، یا به حسب ترتیب فساد و کون است. حالا بخوام همینو من الان تو این پیاده بکنم، خب چجوری میشه که آب میشه بخار طبق تحلیل مشایش؟ این آب که شما بودید رو آتش، ابتداعا تغییر یا تغییر تدریجی در عرض اتفاق میفته، این همون حرکت، حرکت رو مشا در عرض قبول داره. آب که شما میذارید روی آتش، این آب به تدریج در قالب یک حرکتی هی داغ میشه، داغ میشه، داغ میشه، داغ میشه، بعد که به اون نهایت داغی، اون نهایت داغی رسید، اون وقت چه اتفاق میفته؟ اینا همه این داغی از اون درجه یک تا درجه 100 مثلا، این همه در بستر حرکت به نحو تدریج در یک زمانی اتفاق میفته. یعنی اینجوری شما آب 100 درجه اید نیست که شما بذارید رو آتش و زود، نه، این تدریجاً آرام آرام آرام، این عرض، این کیف این آب که حرارت رو کیف بدونیم، کیفیت این آب که حرارت باشه، بعد که به اون نقطه 100 درجه مثلا رسید، اون نقطه ای که دیگه استعداد پیدا کرده که این آب بشه بخار، اون وقت در یک آن در نهایت این نقطه حرارت که میرسه به اوج و به نهایت میرسه، ابتدا انتها، وقتی به انتها رسید این حرکت، به اون نقطه اوج حرارت رسید، در یک آن صورت آبی میره فساد و صورت بخاری به وجود میاد، کون. توجه داره، این الان تطبیقی، در انتهای حرکت یک تغییر دفعی که همون کون و فساد باشه اتفاق افتاد. یا مثال دیگری که خود ابن سینا میزنه تو بحث قوه هاضمه، بحثای نفس شناسی، حالا نه ما همه رو نمیگیم که اینجوریه، فقط میگیم آقا اگر یک تغییر دفعی جوهری اتفاق میفته این در یک پیش زمینه ای به نام حرکت، اول یه حرکتی روی میده. خب شما یه مشایی حرکت رو تو چی قبول داری؟ تو عرض، یعنی یه حرکتی در عرض اتفاق میفته، اون حرکت که به اوج که میرسد، که به نهایت که میرسه، به منتهاش که تا میرسه، اون وقت در یک آن اون صورت از بین میره، فساد، و یک صورت جدیدی به وجود میاد، این میشه کم. مثال دیگری که خود ابن سینا میزنه تو بحث قوای نفس، قوه هاضمه، میگه قوه هاضمه چیکار میکنه؟ قوه هاضمه، عرضم به خدمت، قوه هاضمه که میگن نرید تو فضای معده، چون همین سلول سلول ما هم قوه، حالا اینجا مثالی زدیم برای توضیحش مجبورم چیزی، حالا اینا بر اساس طبیعیات قدیمه، الان من کاری ندارم به باز زیست شناسی و اینها، ولی خب اون مقداری که تو زیست شناسی هم ما خوندیم به این مقداری که بنده میگم خلافش نیست، که هر سلولی از سلولهای شما این برای خودش هاضمه دارد، توجه دارید؟ یعنی این خون که توسط رگها به تمام سلولها میرسه، این سلول شما مثلا یک مواد رو از خون جذب میکنه، بعد قوه هاضمه شما رو این مواد چکار میکنه؟ این محرک این مواده و این مواد متحرکه، یعنی یه حرکتی اتفاق میفته. این محرک، این حرکت چیه؟ اون قوه هاضمه. متحرک چیه؟ این مواد. این مواد چی میشه؟ اونجا جناب ابن سینا میفرماید این مواد تو کیف استعدادی تغییر پیدا میکنن، تغییر پیدا میکنن. این کیف استعدادی میگه شدید میشه، شدید میشه، شدید میشه، شدید میشه، تا به اون انتها و نهایت شدت که میرسه، اون وقت در یک آن این مواد که استعدادشون به اوج رسیده، در یک آن این مواد میشه گوشت، یه سلول گوشتی به وجود میاد. این مواد میشه استخوان، یه سلول استخوانی به وجود میاد. این مواد میشه پوست، یه سلول پوستی. این مواد میشه مو. پس ببینید اینجا اون کون و فساد، اون تغییر دفعی همیشه در پیش زمینه یک حرکت، اول یه حرکتی هست، تو انتهاش مشا میگه چه اتفاق میفته؟ یک تغییر دفعی و یک کون و فساد. خب حالا ما که صدرایی بیندیشیم، ما که بگیم حرکت جوهری رو قبول بکنیم، آیا از نظر ما تغییر دفعی نداریم؟ میگیم داریم. چیه؟ همون که گفتم، مثالهایی که خدمت شما عرض شد، این حرکت، این متحرک که از سکون وارد حرکت میشه، اسمش حالا میخواد ترک بذارید، انفصال بگذارید، انفصال از اون، یعنی در از اون نقطه آغازین منفصل بشه، جدا بشه، یا تو نقطه پایانی برسد، واصل بشه، وصول به اون مقصد، وصول به اون مقصد و ترک اون نقطه آغاز، اونم توی آن اتفاق میفته، اونم یه تغییریه دیگه، یه تغییر دفعیست. این به نحوه حقیقی، یعنی اگه شما بخواهید عرضم به خدمت شما یک دفع حقیقی در فضایی که شما کون و فساد رو توی قبول ندارید و قائل به حرکت جوهری هستید، بخواید بگید این میشه مصداق حقیقی دفع، تغییر دفعی. و میتونید مثالهای فرضی بزنید، مثالهای فرضی چیه؟ حالا من قبل از اینکه مثال فرضی بزنم، باز برای شما یه مثال بزنم که این در قالب این وصول که برای ما ملموس بشه که وصول تو چی اتفاق میفته؟ در آن اتفاق میفته. اینجوری مثال میزنم، شما یه سوزنی رو تو دست یه دستتون بگیرید و این دستتونم به عنوان مقصد در نظر بگیرید. این سوزن که در دست شما، شما آرام آرام این سوزن رو چکار میکنید؟ به اون دستتون نزدیک میکنید. این حرکت سوزن که یک حرکت چی است؟ وقتی که داره میاد به سمت این دست یک حرکت عرضی هست، داره عینش چی میشه؟ عوض میشه. خب تمام این داره تدریجی و در بستر زمان اتفاق میفته، اما میرسه به اونجایی که میخواد اون نوک سوزن بخوره به دست. اون خوردن اون نوک سوزن به دست، همون وصول، رسیدن، این سوزن میخواد برسه به مقصد. این کجا میخواست برسه؟ این میخواست سوزن بیاد برخورد کنه به این دست. اون وصول و رسیدن این سوزن به دست، اون توی آن اتفاق میفته. پس این نهایت این حرکت، مقصد این حرکت، غایت این حرکت، اون دیگه توی فرازمان اتفاق میفته. خب حالا دفعی رو ما میگیم میتونیم توی به صورت فرضی هم لحاظ بکنیم. یعنی ما که گفتیم حرکت یک امر به هم پیوسته است، بیام این حرکت را فرضاً به حدود آنی تقسیم بکنیم. به حدود آنی، نه حدود به من. یه وقت میگیم حدود، حدود چند تا معنا داره. حد، حد گاهی اوقات میگن یعنی جزء حد حرکت، یعنی جزء حرکت، که جزء حرکت اگر جزء حرکته باید مثل خود حرکت چی داشته باشه؟ امتداد داشته باشه. اگه امتداد داره تو بستر باز زمانه، باز تدریجی. نه، حد که میگیم مثلا یه جا میگن که اینا رو خوندید توی بحث، توی بحث کم، که مثلا خط حدش چیه؟ نقطه است. میتونید روی خط شما نقاط فرض بکنید، نقاط وجود نداره، اما خب این نقطه ای که شما در عرضم به خدمت شما خط فرض میکنید، که اینو میگن حد. که تعریف اینجوری میکردم، میگن حد اینجوریه که نسبت تساوی دارد نسبت به اجزا. الان شما این در وسط این خط یک نقطه قرار بدید، این نقطه نسبت تساوی دارد به این دو جزء، به طوری که این نقطه را شما میتونید ابتدای هر دو خط در نظر بگیرید. اگر این خطها رو از همین نقطه، از همین حد شروع کنید، هر دو از اینجا دارن شروع میشن و میشه این انتهای هر دو حرکت حساب بکنید. اگر از اون طرف خطها رو شروع کنید، به اینجا خط بشه. حالا برای این نقطه امتداد نداره، اما خط امتداد. حالا چنین چیزی هم شما نسبت به حرکت در نظر، آنات متعدد، و اگر اینجوری در نظر بگیرید، هر آنی رو شما لحاظ بکنید، هر آنی یک خروج است و یک وصول است. ما نگفتیم خروج، حالا اون خروج، ترک خروج، اون ابتدای حرکت گفتیم خروج از اون نقطه، ترک اون نقطه، انفصال از اون نقطه. خب اون گفتیم تو آن اتفاق میفته و اون وصول و رسیدن هم تو آن. حالا ما در این از نقطه آغازین تا نقطه پایانی آنات زیادی داریم. خب آنات چی هن؟ در هر آنی میبینید این متحرک از یک نقطه ای خارج میشه به یک نقطه ای واصل میشه. اون خروج تو آن اتفاق میفته، اون وصول و رسیدن هم در آن اتفاق میفته. ولی این دیگه فرضه، چون ما گفتیم اینا به هم پیوسته هستن، تمام این مراحل به هم. این تو دیگه تو ذهنتون اعتبار بکنید، فرض بکنید که این امر امتدادی به هم پیوسته یا یک پارچه رو به آناتی تقسیم بکنید، هر آنی این میشه. چرا این کار رو بکنیم؟ بعد تو ادامه روشن میشه که چرا این کار رو میکنیم. حرکت توسطی که برسیم، اون وقت این میشه همون حرکت توسطی که علامه میگه همین که شما میتونید این رو در روی حرکت لحاظ بکنید و این تعریفی که من از حرکت توسطی کردم رو بر اون منطبق بکنید. معناش چیه؟ میگه معناش اینه که حرکت توسطی هم وجود دارد. بذار این به درد اونجا میخوره، حالا درست یا نادرستش من کار ندارم، به درد چی میخوره. منظور این که ما خلاصه مکتب اینه، دفع تغییر دفعی یا حقیقت، تو فضایی که ما کون و فساد قبول نداریم، فقط میگیم تغییرها چه در تغییر عرضی باشه تغییر جوهری باشه همش تو بستر زمان و به نحو تدریجی اتفاق میفته، اما باز هم ما تغییر دفعی داریم. اون ارزم به خدمت شما، اون خروج و ترک، اون خروج و ترک در چی اتفاق میفته؟ در آن اتفاق میفته.
مثلا تو مادیات ما سختمونه یه تغییر رو تو آن تصور کنیم. همین مثالی هم شما فرمودین، اگه واقعا ریز بشه مدعی اونا میبینیم زمان بردار. همین مثال سوزن که میتونی لحظه وارد دست میشه میسوزه.
نه بدونی، نه من نگفتم وارد دست میشه، اون باز خودش تدریجه. من گفتم برسد،
هم برسد جمع.
برسد سر سوزن، این حاله که مثال به سوزن میزنیم برای که همون دقت شما رو بیشتر بکنیم، نوک سوزن به دست شما میرسد، نه اینکه باز اون میخواد آمپول بزنه باز بخواد در بدن فرو بره آرام آرام، نه همون برسد به این سطح دست شما، این تو آن اتفاق میفته. این شما میتونید شما باید تقسیمش بکن برای من رسیدن، چون ملاک تدریجی گفتیم اینه دی تدریجی، اینه که بتونه اینو تقسیم بکنی. آیا این رسیدن نوک سوزن آقا که میگه دلیلتون چیه بر وجود امر دفعی، این مثال بیاد جواب بده، این نوک سوزن که میرسد به دست شما اینو برای من تقسیم بکن. قبلش رو میتونی تقسیم کنی، ببین میگه سوزن الان اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست، بعد اینجاست. اما اون نقطه پایان که نوک سوزن میخوره به دست، همین میخوره به حد بخوره به دستا، نه اینکه باز شما اینجوری در نظر گرفتید نه این باز میخواد به دست، نه ما نمیخوایم این سوزن بزنیم، ما آزمایش میکنیم. اون نوک سوزن که میخوره به دست اون تو آن اتفاق میفته. میگه چرا؟ میگم چون قابل تقسیم نیست. شما میگید قابل تقسیم، برای ما تقسیم بکن. اگه تونستی تقسیم بکنی یعنی اونم تدریجیه، ولی ما که هرچی فکر میکنیم یه قابل تقسیم نیست. یا اون این که این امر ثابت، این ماشین که ساکنه شما روشنش میکنی، عرضم به خدمت کلاجم میگیری، کلاج آرامار تا اون آغاز حرکت، اون که از اون نقطه کنده میشه، اون نقطه را ترک میکنه، اونم تو آن، اون کنده شدن، جدا شدن، خروج، اونم اگه میتونی برای ما تقسیمش بکن. اگه تونستی تقسیم بکنی یعنی این بله میتونید.
نه یه چیزی داشتم من که نظرمندی ما توی فضای مجرده که میتونیم زمان رو در نظر نگیریم.
خب
ماده که میگیم مثلا تو فضای مادیان تصور ماده بدون زمان و بدون حرکت که اصلا معنا نداره.
خب حالا اینو من خواستم الان بگم. ببینید مجرد هیچ نسبتی با زمان ندارد، اما اشیاء مادی به سه نحو نسبت با زمان دارن. توجه دارید؟ یکی این که کاملا بر زمان منطبقن. مثل چی؟ مثل این که شما این خط را یه خطکشی میگذارید، این خط و خطکش کاملا بر هم منطبقن. اون نگاهی که ما به حرکت داشتیم که حرکت یک امر امتدادی است در بستر زمان، این کاملا بر زمان تطبیق میکنه. یعنی چی بر زمان تطبیق میکنه؟ یعنی هر جزئی از این موجود مادی در جزئی از زمان قرار داره. این صورت امتدادی اجزایی دارد، زمانم اجزا داره. هر جزئی از این صورت مادی در جزئی از زمان، این میگیم انطباق، این میشه انطباق. یک باز نسبتی با زمان داریم، یه چیزی تو طرف زمان اتفاق میفته. پس این باز بی ارتباط با زمان نیست، این داره توی طرف زمان، توی نهایت زمان اتفاق میفته. این نهایت هم میگن، منظور از نهایت اینجا اونجا که زمان تمام میشه، که زمان نیست، حالا میخواد ابتدا باشه یا انتها. پس اینم نسبت با زمان دارد، که خودش اینه باز به دو نحوه، که خودش به دو نحوه، یا این که در طرف زمان، در پایان زمان این اتفاق میفته، اما بعدی که اتفاق افتاد چیه؟ در بستر زمان به صورت یه امر ثابتی این هست 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 هست. الان مشتا چی میگه؟ الان میگم تو مثال روشن میشه. الان مشتا چی میگه؟ میگه در یک آن صورت آبی میره، صورت بخاری میاد. صورت بخاری تو آن اتفاق میفته، اما بعدی که اتفاق افتاد تمام میشه؟ نه دیگه، این بخار هست 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 به عنوان یه امر ثابتی هست هست تا وقتی بود کهن و فسادی براش اتفاق بیفته. الان مثال دیگه بزنم، یک خروج داریم یک انفصال داریم، اینا رو با هم دقت داشته باشید با هم فرق میکنه. خروج چیه؟ همون از نقطه آغاز کنده شدن. خب اون الان من نمیگم، انفصال رو میگم، جدایی از نقطه آغاز جدا میشه این شی. خب این شی در یک آن جدا میشه از اون نقطه آغاز، اما این جدایی همطور ادامه دارد ادامه دارد ادامه دارد ادامه دارد در بستر زمان هست 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 هست. پس یک اموری داریم توی طرف زمان محقق میشون، اما بعدن دیگه تو بستر زمان به عنوان یک امر ثابتی اینا چی هستن؟ وجودشون ادامه میدن، مستمرن. اما یه چیزی هم داریم که این تو طرف زمان اتفاق میفته و در طرف زمان هم چیه؟ از بین میره. مثل اون ترک کردن، خارج شدن، اون که این متحرک ما نقطه آغاز رو ترک میکنه و ترک در یک آن اتفاق بوده تمام میشه میره. اون خارج شدن یک زمان اتفاق میده که تمام، این ماشین دیگه ارزم به خدمت شما از در پارکینگ خارج شد، دیگه خارج شد دیگه، این خروجش ادامه دارد. نه اون خروج مصدری رو میگم، باز نه حاصل مصدریش نفیدن، اون خروج مصدری اون در یک آن اتفاق میفته و تمام میشه. پس ما تمام مادیات نسبت با زمان دارن، یا در بستر زمان پهنن بر زمان تطبیق میکنن، یا در آن طرف زمان واقع میشن و استمرار دارن تو زمان، یا اینکه در همون آن به وجود میان و معدوم میشن. پس تمام مادیات با زمان ارتباط دارن به نحوی، اما مجرد هیچ ارتباطی با زمان ندارن.
شما زمان رو با حرکت تعریف نمی‌کنید؟
بله.
خب ما اون جایی که حرکت داریم زمان داریم.
خب
اون جایی که حرکت نداریم چی داریم؟
گفتیم دیگه لازمان. ولی لازمان چیه؟ آن چیه؟ آن چیه؟ میشه شما زمان نداشته باشی و پایان زمان داشته باشی؟ میشه؟ من جاده ندارم پایان جاده، میشه؟ طرف و زمان یعنی به زمانم باشه. پس میگه من که تو طرف زمان دارم واقع میشم، من نیاز به زمان دارم، من بدون زمان نمیتونم، چون من تو طرف همین الان همین تمام حرف همینه که امر دفعی درسته در زمان اتفاق نمیفته، ولی به زمان و حرکت نیاز داره. الان این تمام برهان ما این بود که امر دفعی خودش زمان ندارد، در بستر زمان پهن نیست، اما به زمان نیاز داره. وقتی شما گفتید امر دفعی هم هیولا میخواد، قوه میخواد و اینها، یعنی چی؟ یعنی اون هم داره در حالا در زمان، نه اون هم بالاخره به عنوانی که قبلش یا بعدش حرکتی باشه به حرکت نیازمنده. پس جنبندی اینه که
شما دارید خلق رو در واقع میخوابید دیگه.
بله،
خلق رو میکنی، یعنی خلق ماده.
بله بله،
اینطوریه که وقتی ماده خلق میشود قبل از او حرکتی نیست.
بله،
چون ماده ای نیست.
خلق مساویست با ماده، خلق عامه. ما الان داریم ما داریم تغییرات دفعی را تحلیل میکنیم، ببخشید تغییرات مادی رو داریم، یعنی آنچه که تو عالم ماده اتفاق میفته اونو داریم تحلیل میکنیم. شما میگید مجردات، من میگم مجرد هیچ گونه نسبت و نیازی به زمان ندارد، اما هر آنچه که تو عالم ماده اتفاق میفته این چیه؟ این یا در بستر زمانه، یا بالاخره به نماز به زمان، یا در بستر زمانه یا به زمان نیاز دارد. چرا؟
اگه توی آن اتفاق میفته بله. میگیم به زمان نیاز داره.
بله.
و چجوری اون آن رو میگیم لازمانه؟
خب من همین گفتم دیگه، میشه ما زمان نداشته باشیم اما پایان زمان داشته باشیم؟ میشه ما خط نداریم نقطه داریم؟ میشه ما سطح نداریم خط داریم؟ میشه بله هر چی ببین هر چی شما عنایت کنید، شما هر چی میخواید تعریف بکن. شما مگه نخوندید اینها رو که گفتید نهایت حجم سطحه، نهایت سطح خطه، نهایت خط نقطه است. یعنی چی؟ معناش چیه؟ یعنی اگر شما حجم نداشتی سطح نداری، اگر سطح نداشتی خط نداری، اگر خط نداشتی نقطه نداری. درسته یا نه؟
اینو قبول دارم.
خب
و میتونم تفکیک کنم.
خب
میگم آقا نهایت خط سطح، ولی سطح لاخط نیست.
نه من نگفتم، من نگفتم
سطح نگاه کنم سطح میفهمم.
نه من الان
نهایت زمان آن
بعد
نهایت زمان یک آنی هست.
خب
بعد من میگم اون آنه چیه؟ بگید لازمان.
نهایت سطح خط هست یا نیست؟ نهایت سطح خط ها. آیا خط سطحه؟
نه نیست.
تمام.
نیست. ولی خب دو تا حقیقت وجودی هست واقعا. من خط
بله دو تا حق شما بود.
من خط و با لا سطح که تصور نمی‌کنم.
بله.
سطح و با لا
اگر شما میگید خط موجوده، اگر میگید نقطه موجوده،
بله.
اگر میگید سطح موجوده، منم میگم آن موجوده. هر چی اینجا میگه اونجا.
ولی من اونجا میگم جنس یکیه.
نه یعنی چه جنس یکیه؟
یعنی این خط دارم، نقطه هم دارم.
بله.
خط یعنی چی؟ یعنی بی نهایت نقطه که به دیگر متصل.
نه
دارم
خط بی نهایت نقطه است
که به هم متصل.
نقطه لا امتداد مگه نیست؟ جوهر فرد که گفتید محال است. شما یه فیلسوفا برای کی گفتید؟ برای ما دیگران گفتید یا برای خودتون گفتید؟ جوهر فرد چی بود؟ جوهر فرد یعنی چی؟ یعنی از لا امتداد امتداد به وجود بیاد. آقا میلیون ها میلیارد ها شما نقطه رو کنار هم بذار، یک میلیمتر خط هم ازش در نمیاد. نقطه لا امتداده. چرا شما میگید من خط را هر چقدرم تقسیم کنم به نقطه نمیرسم؟ هر چی تقسیم ادامه بدم باز تقسیم میشه و تقسیم میشه و تقسیم میشه. خب اگر تقسیم شما به نقطه میرسه، اگه خط به نقطه میرسه، این دیگه بیا یه جوری میرسه که قابل
من زمان رو تقسیم کنم به آن نمیرسه.
چرا؟
خب
نه زمانم زمانم ها کذا زمان اونه چی گفتم؟ آمدم گفتم حدود رو در حرکت در نظر بگیریم. اون حدود من چی گفتم؟ نگفتم اینا فرضیه، نگفتم اینا وهمیه. چرا؟ چون زمانم مثل خطه. همطور که خط تو هر چقدر ادامه بدی به نقطه نمیرسی، زمانم هر چقدر بیای چیکار بکنی تقسیمش بکنی به آن نمیرسی.
نما
بله نه زمان امر وهمی، نقطه امر وهمیه. من چیز نظر نمیدم. خب بله برخی هستن میگن نقطه وجود نداره. خب شما اگر هر چیزی نقطه میگی اونجا هم بگو. برخی میگن خط وجود نداره، نقطه وجود نداره، سطح وجود نداره. اینا رو میگن وجود نداره. میگن یا نمیگن؟ من الفلاسفه المعاصرین. نقطه توجه فرمودید؟ حالا معاصرین میگم، نمیخوام شما رو بگم، از واقعا تو معاصرین ما هستن بزرگوارانی که گفتن نقطه وجود نداره. توجه دارید؟ حالا اونایی که میگن نقطه وجود داره، خب نقطه که پایان خطه. با وجودی که نقطه پایان خطه گفتن وجود داره، خب منم میگم آنی که پایان زمانه وجود داره. لذا من نمیخوام در حقیقت قضاوتی بکنم که آن وجود داره یا نداره. من تو فضای فلسفی دارم با شما گفتگو میکنم، میگم شما هر مبنایی که تو نقطه داری باید توی آنم همونه بزنی. اگر اونجا میگی نقطه وجود نداره، همونطور که برخیان میگن اینجا بگو آن وجود نداره. اگر عرضم به خدمت شما میگید نقطه وجود داره، منم میگم آن وجود داره. اما آن کجا وجود داره؟ نه آن با آنات با هم ترکیب شدن شد زمان، نه آن گفتیم تو پایان زمان. حالا پایان زمان کجاست؟ تو مرز زمان، حالا ابتداش یا انتهاش، که اونم فقط کجا پیدا میکنید؟ در اون حرکت کلان و کلی هستی که از هیولای محض شروع شد و به کجا ختم شد. وگرنه تمام این حرکت ها همطور گفتیم به هم پیوسته است دیگه. آقایون گفتن باز از گندم ادامه دارد، از اون دانم به سمت گذشته ادامه دارد. گفتم دیگه در قالب امر دفعی حقیقی فقط تو این دوتا فضا شما میتونید این امر دفعی رو ببینید، یا قائل بشید مثل مشا به کون و فساد، قائل بشید به اینکه حرکت جوهری وجود ندارد. به زمان مرتبطه.
هم ماده اولی ما پیولا چجوری حرکت آنی در چیز داشته و گفتیم که یک طرفش زمانه، پس به زمان مرتبطه.
خب اون آیه اون اون مجرد که بعدش تو بستر زمانه
تمام،
تمام. اما این نقطه ما گفتیم چی؟ گفتیم این انفصال مثلا تو آن اتفاق میفته، جدایی، اما این جدایی بعدش تو چیه؟ به عنوان یه امر ثابت هم به طور تو توی فضای زمان هست که هست که هست. اما این مجرد که الان محقق شد در آن، بعدش عرضم به خدمت شما، آیا بعدش با زمانه؟ یه دیگه زمان تمام شده.
یک طرفش که زمان همونجوری که زمان
نه، عنایت بکنید. من گفتم
نه،
عنایت بکنید. من چی گفتم؟ من گفتم این امر آنی در فراز زمان اتفاق میفته، اما بعدش توی بستر زمان استمرار دارد. آیا اون مجرد الان تو بستر زمان وجودش استمرار داره؟ یا نه دیگه زمانی نیست، دیگه دیگه شده مجرد، دیگه بعد چهارم نداره.
همون که یک طرفش به زمان ورزش این آن باشه، این هم دیگه به زمان مرتبه.
خب اون مقدار بخواد ارتباط بگید، بله اون مجرداتی که حادث میشن اون مقدار ارتباط هست، ولی اون ارتباطی که من الان سه گونه گفتم تو عالم ماده، اینه دیگه تو مجردات شما نداری، این سه گونه ارتباط با زمان رو نداری. اما اون که بالاخره اون مجرد ارزم به خدمت شما بخواد بگید مسبوق به زمانه، بله مسبوق به تو، مسبوق به ماده هست، علال قادم مسبوق به زمانم هست. نه اون مجرداتی که در قوس صعود از دل ماده برمیخیزن این گونه، مثل نفس شما، روح جسمانیت الحدود، روحانیت البقا، این نفس شما ازم به خدمت شما از دل همون آمده جوشیده، از دل همون ماده جوشیده، خب این سابقش این ماده هست، از به حسب سابقه اش زمان داره، اما دیگه در لاحقه اش با زمان ارتباطی نداره. این نحوه ارتباط این ما میگیم اشکالی نداره، ولی اون سه نحوه ارتباطی که من گفتم تو هیچ گونه مجرد شما نخواهید داشت. خب این چند خط رو اگه اجازه بدید تطبیق بکنیم، اگه باز سوالی هست بعد کلاس من در خدمتون هستم. الفصل الرابع فی انقسام تغییر، فصل چهارم درباره انقسام تغییر هست. قد عرفت ان خروج الشيء من القوه الى الفعل لا يخلو من تغير اما في ذاته او في احوال ذاته. شما شناختی که خروج شيء از قوه به فعل این خالی نیست از تغییر، یا در ذاتش یا در احوال ذاتش. یعنی اولین تقسیمی که برای تغییر میکنیم همینه که تغییر تو ذاته یا تو احوال ذاته، که همون یا تغییر جوهری است یا تغییر عرضی. و انشئت فقول، اگر میخوای اینجوری بگو، بگو اما فی ذاتیهی یا ذاتیش عوض میشه. مثلا ممکنه جنس عوض نشه، فصل عوض بشه. مثل مثلا رنگ، ارزم به خدمت شما، رنگ سبز که میشه قرمز، خب بازم لونون و جنس داره، نوعش عوض شده، مثل اونجا ذاتیش میتونیم بگیم فصلش عوض شده. خب کمافی تحول نوع جوهری الى نوع آخر جوهریه، همچنان که در تحول یک نوع جوهری به نوع دیگر جوهری است، مثل گفتم رنگ سبز بشه و رنگ قرمز، جماد بشه نبات، او فی عرضیه یا تو عرضیش این تغییر اتفاق میفته، که تغییر شی فی احواله عرضیه، یک شی تو احوال عرضی رنگش، اندازه، شکلش اینا عوض بشه. تختیم بندی دیگر فی ذاتیه اونجایی که فی ذاتیه عوض بشه، خب ذاتش هم عوض میشه دیگه، ذات چجوری عوض میشه؟ یکی از ذاتیات که عوض بشه، این ذاتی که گفت این شامل این میشه که کل ذات عوض بشه، جنس و فصل همه با هم عوض بشه، هم قسمتش عوض بشه، لذا شاید گفت اینجوری هم میتونه بگیم، وگرنه دوتاش اونجوری تفاوت جدی نداره. ثم تغییر اما تدریجیون و اما دفعیون به خلافه، تغییر باز یا تدریجی است یا دفعی است، و دفعی به خلاف تدریجی است، و تغییر تدریجی هو الحرکت، تغییر تدریجی چیه؟ اون حرکته، و لازمه هو، حالا لازمش اینه، امکان الانقسام الى اجزاء لا قرار لها و الاجتماع فی الوجود، لازمه تغییر تدریجی اینه که امکان انقسام، نه انقسام بالفعل، امکان انقسام وجود دارد، میتونیم اون تغییر را ما تقسیم بکنیم به اجزایی که لا قرار لها، قرار ندارند، یعنی چی؟ در یک آن همشون با هم جمع نمیشوند، ولش اجتماع فی الوجود و در وجود با هم دیگه جمع نمیشوند. اما اگر تغییر دفعی باشد، اون دیگه همش در همون آن هست، تمام حقیقتش در همون آن اتفاق میفته، و تغییر دفعی بما انه یحتاج الى موضوع یقبل التغییر و قوت سابقت على حدوث التغییر لا يتحقق الا بحرکت، تغییر دفعی از اون جهتی که این تغییر دفعی احتیاج به موضوع دارد، چون میگه تغییر یه وصفیه، این وصف چی میخواد؟ یه موضوع میخواد که بگیم این موضوع متغیر است. خب یه موضوعی که یقبل التغییر، موضوعی که قبول تغییر رو بکند، و قوت سابقت على حدوث التغییر، و یه قوه‌ای میخواد که سابق بر حدوث تغییر باشه. چرا؟ چون کل حادث زمانی مسبوق به قوت. خب پس در تغییر دفعی ما موضوع میخواهیم، هیولا قوه داریم، امکان استعدادی، نتیجه چی میشه؟ طبق اون هر جا قوه باشد، هر جا هیولا باشد، اونجا حرکته، نتیجه این میشه که لا یتحقق الا به حرکته، این تغییر دفعی اتفاق نمیفته، محقق نمیشه مگر اینکه یک حرکتی اتفاق بشه، لما عرفته، به خاطر آنچه که شما شناختی که ان الخروج من القوت الى الفعل، که خروج از قوه به فعل، کیف ما فرض، تو همون فروعات فصل دوم، هر گونه شما فرض بکنی اون خروج رو، لا یتم الا به حرکت، تمام نمیشه مگر به حرکت، غیر انه لما کان تغییرا دفعیا کان من المعان المنطبقت على الاجزاء الحركه الانيه، غیر از این که اون امانا شان چنین است که چون که اون تغییر دفعی است، اون تغییر از معانی است که منطبق میشه بر اجزاء حرکت، اون اجزای آنی، حالا اجزای آنی حقیقی در ابتدای حرکت و انتهای حرکت، اجزای آنی فرضی، اون حدودی که گفتم در خود حرکت میتونید شما فرضش بگیرید، لذا کل وصول رسیدن و ترک، اون ترک اون نقطه آغاز، که اینها در آن اتفاق میفته این دوتا و در آن هم دیگه تمام میشه، وصول در یک آن، ترک در یک آن به وجود میاد و معدوم میشه. ولی اتصال ولی انفصال، اما اتصال انفصال در یک آن به وجود میان اما تو بستر زمان دیگه ادامه دارن. پس نتیجه این میشود که فتغیر و کیف ما فرض لا یتم الا به حرکت تغییر. هر گونه تغییر رو فرض بکنید، چه تدریجی باشد چه دفعی باشد، این تمام نمیشود مگر اینکه یه حرکتی اتفاق بیفته. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل